بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. همین الان مطلب اولی که جان شما هم سوال همین رو بخوام بگم الان مطلب اولی که امروز عرض میکنیم این که مقصود ما از کلمه اصل چه در اصالت الحسن و الاحسان، چه در اصل کرامت ذاتی انسان، اصل به معنای لغوی است نه اصطلاحی. مرادمون پایه اولیه و قاعده اساسی است که مدرک این اصل علاوه بر فهم عقلا، ادله لفظیه از آیات و روایات است. ما به دنبال این هستیم که بگوییم با توجه به ادله لفظیه پایه اولیه در تعامل با همه انسان‌ها این است که حرمت او حفظ شود، اهانت به او صورت نگیرد و روابط با او بر پایه حقوق انسانی باشد الا مستثنیه. مقصود ما نفی یک حرف است و اون این که به صورتی فتوا ندهیم که اگر کسی از بیرون به فتاوای ما نگاه کرد بگوید شما اصل را بر عدم لزوم رعایت حرمت گذاشته اید الا مستثنیه. ما از این آیات و روایات به عنوان فهم مذاق شارع مقدس استفاده می کنیم. و این را با توجه به این آیات و روایات و آنچه امروز اضافه خواهم کرد قاطعانه به شریعت نسبت می دهیم که روح شریعت مقدس این است که در احکامش رعایت حرمت انسان به ماه و انسان شده باشد، رعایت حرمت انسان به ماه و انسان شده باشد. و عرض کردیم این هیچ تضادی با مجازات مجرم ندارد. خب حالا عنایت کنید از خارج ببینید، ما یک کلمه اصل داریم به نام اصل عملی، براءت، استصحاب و امثال ذلك. گاهی کلمه اصل گفته می شود مراد خصوص عمومات و اطلاقات که از ادله لفظیه استفاده می شود. گاهی کلمه اصل گفته می شود شبیه همین اصل لفظی، منتها مراد اصل لغویه که اصطلاحاً به اون ممکن است شما کلمه قاعده تعبیر کنید. ما چرا کلمه اصل میگیم؟ چون میخواییم بگیم پایه اولیه شریعت اینه، استثناء دلیل میخواد، اونم نه دلیل معمولی، یک دلیل قاطع قابل قبول. خروج از این اصل به یک روایت و یک مثلا حدیث حتی صحیح السند و ندیدن امور دیگر ممکن نیست. روایت رو باید دید، صحت سندش رو باید دید، اما امور دیگری رو هم در این بین باید ملاحظه کرد تا ببینیم می شود از این اصل خارج بشویم یا نه. اصل اصل لغویه، یعنی پایه، اساس. مراد ما این است شما الان ازتون میپرسن آقا در فقهتون اون پایه، اصلا کلمه اصلا نگید، پایه فقه شما در تعامل با انسانها فراتر از این که چه دینی چه مذهبی دارن، با دین و مذهبشون کاری نداریم، تعامل با انسانها، شما در فقهتون اصل رو در تعامل با انسانها رعایت حرمت اونها و حرمت شکستن شخصیت اونها میدونید الا دلیل قاطعی داشته باشید، یا میگید نه فقط و فقط مسلمان محترم است و بس، انسانهای دیگر اصلا احترام ندارد، مگر اینکه ما بعضی از جهات مماشات بکنیم با اونها، یه حقوقی را تفضلا برای اونها قائل بشیم. ما دنبال این هستیم که با این آیات، این روایات بگیم اصل و پایه اونه. بله، حرمت مسلمان به ما هو مسلمان، حرمت مؤمن به ما هو مؤمن، اون یه بحث دیگری، هیچ جای تردید و اشکال هم نیست. حقوقی هم انسانها دارن به ما هم مؤمنون. مثلا شما ممکن است در تقسیم بیت المال حقوق مؤمن را با غیر مؤمن تفاوت قائل بشید، اون از جهت دیگری است. ما داریم این رو میگیم که اصل و پایه فقه شیعه در تعامل با غیر شیعه، حالا چه اهل خلاف، چه اهل کتاب، چه حتی غیر اینها، با اینکه اینها هم با هم متفاوتند، قطعا شما نمیتوانید اهل خلاف را با اهل کتاب برابر بگیرید، قطعا نمیتونید اهل کتاب را با کفار و مشرکین دیگر برابر بگیرید، اینا رو ما قبول داریم. اما آیا اصل و پایه فقه شما بر رعایت حرمت انسان به ما و انسان است الا مستثنیا، یا اصل و پایه فقه شما بر رعایت حرمت فقط شیعه است، غیر شیعه هیچ احترامی ندارد الا مستثنیا، تفضلا یه مثلا احترامی براش قائل بشی؟ ما نفی این حرف دوم رو داریم میکنیم، یعنی باید هر فتوایی که داده میشود این روح درش مشاهده بشه. طبیعتا استثناء قائل شدن رو عرض کردیم، نمیگیم این قاعده استثناء ناپذیر است، چه بسا حکمت بالغه الهیه که ما عقلمون نمیرسد بیاد خلاف این رو بگه. اما اثبات این استثناء معونه زیادی میطلبد، به زودی نمیشود بیاد شما مثلا یک روایت رو ببینید، سندش هم ببینید درسته، بعد بیاد فتوا بدید. این روایت رو باید ببینید، سندش رو باید ببینید، اقوال فقها عامه رو ببینید، اقوال فقها خاصه رو ببینید، روح شریعت را که از این اصول برمیاد ببینید، بعد در جمع ببینید میتونید از این اصل خارج بشوید یا نه. حالا من اینو هنوز در مورد طهارت اهل کتاب تطبیق نکردم، ممکن است ما از ادله خاصه استثنایی در بحث طهارت یا نجاست اهل کتاب استفاده کنیم، اونو باید بگذاریم وقتی ادله خاصه بررسی شد. ولی پایه چیه؟ یعنی به عبارت ساده تر لولا ادله خاصه، اصلا شما فرض کنید هیچ دلیلی نه بر طهارت نه بر نجاست اهل کتاب داشتید، یا داشتید تعارض میکرد، الان دستتون از دلیل خاص کوتاهه، آیا باید حتما برید سراغ اصول عملیه؟ عرض میکنم نه، قبل از اصول عملیه این اصل و پایه‌ای که از آیات و روایات استنباط شد میتواند مرجع باشه. این مطلب اول. جان
بله، اونی که تخصیص و در واقع تخصص میشه اون انسان به ما و کافر، در واقع اگر کسی کفر داشته باشه از این کیفیت لقد کردن نامینا هم خارج شده، یه آدم نیست، کسی که کفر باشه دیگه انسان نیست. در روایت
شما
هست تو روایت فرمود که کسی که گناه میکنه در همون لحظه گناه اصلا از اون کیفیت ایمانش خارج شده، یه از روایات هم خیلی استفاده میشه.
شما می توانید قاطعانه به شریعت نسبت بدید؟ سوال میکنم، اگه بتوانید ما حرفی نداریم، ولی من نمیتونم لااقل به شریعت نسبت بدید که غیر شیعه اصلا آدم نیست،
آدم انسان، آدم غیر
خب همه باره که اون آیه
جنس داره، اما رو حیثیت نفس،
یعنی اون لقد کرمنا بنی آدم برای اینا
نیست دیگه.
خب ما اینو نمیتونیم به عقل از آیات بفهمیم، اینه دیگه. حالا ما نمیتونیم از شیوه امیرالمؤمنین، از آیات،
از حیث کفرشون
انسان نیستن معنا نداره، یا انسان یا انسان نیست،
یا
فرق
میکنه
حیثیت
انسانیشون. الان ما اونی که الان ثابت کردیم انسان به ما و انسانه، بله، اما اونی که بعدا ما میخوایم بحث کنیم، انسان از جهت کفرش، از جهت اینکه مخالف ولایت، جلوی ولایت، اونی که باعث شده انسان کرامت پیدا کنه حیثیت ولایتشه. اگر این ولایت شما ازش بگیرید، از حیوان هم پایین‌تر میاد.
ما که نگفتیم، اینو قرآن میفرماید، اما آیا از حیوان هم پایین میاد؟ یعنی حقوق انسانیش هم نباید بدید، حقوق این جسم انسانیشو
در حالت اولی باید بدید، قبول دارید؟ یعنی در حالت اولی، یعنی انسان
ما بابا این ابن ملجمه، این بدتر از ابن ملجم. امیر المومنی میفرد اطیبو تعامه،
مقابلش هم آوردیم، فقط ابن ملجم آنتر از ابن ملجم که
فرمو گردنشو بزن. خب گردنشو مجازات بکنید، بله، مجازات رو ما گفتیم همه الان، من عرض کردم مجازات امریز پذیرفته شده، هیچ حرفی در مجازات نداریم، گردنشم بزنیم. خواندیم، ما خواندیم، قبل از اینکه شما بگید ما خواندیم، گفتیم وزر بو اونقه. اما آیا فقط وزر بو اونقه دیگه بس؟ حق منم آبده هم بیلزم تو صورتش؟ نه، بس همین بحث، اتفاقا همین بحثه. من الان میخوام ابن ملجم رو بکشم، حق دارم آب دهان میاندازم صورتش؟ نه، جواب منو بده، جواب منو بده، جای دیگه همین سوال منو جواب بده، حق دارم؟
نه.
خب باریکالله، تو
هیچی،
خب باریکالله، ما همین رو میگیم، ما همین رو میگیم، میگیم این یعنی این آقای مجرمه، جرمش هم باید بکشه، مجازاتش هم باید بشه، اما حقوق انسانیش به ما هو و انسانش باید رعایت بشه.
اینو ما قبول داریم، انسان.
خب باری کلا، خب حالا اجازه بفرمایید، مطلب دومی که اجازه دکش بده، مطلب دومی که عرض میکنیم اینه، علاوه بر اون آیات و روایات، ما اصول دیگری هم داریم که از سوی ریشه در اصالت الحسن و الاحسان دارد، از سوی نشانگر کرامت ذاتی همه انسان هاست و ارتباطی با اصل کرامت داره و اون اصل عدالت است. اصل بازم به همون معنایی که گفتم هم. که می توانید از اون به عنوان قاعده قرآنی استفاده کنید. مفاد اصل این است که به اقتضاء همون کرامت ذاتی، اصل در تعامل با همه انسان ها، با هر دینی ولو دشمن، عدالت. و هر گونه برخوردی که خارج از چهارچوب شرعی مجازات مجرم است، مجاز نیست. آیات کریمه‌ای که در قرآن هدف بعثت پیامبران را قسط و عدالت بیان کرده مطلق است، نه فقط عدالت بین مؤمنین یا مسلمین، قسط و عدالت. این یه طائف. و باز سوره مبارکه بقره 190 و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. سوره مبارکه مائده 8 یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم الا الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. نساء 58 ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. یه همون بود که ما عرض کردیم ها، امانت داری از حقوق مربوط به انسان به ما و انسان. نمیتونم بگم این آقا کافره پس من مالش رو بهش بر نمیگردم. بله یه کافری دارید در فقه که مالش محترم نیست، او بحث جدا استثناء. اما ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. من آدرس آیهی که الان میخوام بخونم من بشه، من که آقایون یادشون هست. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیه. دو تا مطلب. اولا تجویز مقابله با مثل، مقابله به مثل، یعنی جواب ظلم رو باید داد، یعنی امر عقلاییه. اما مهم این است که بیشتر از اون حد نباشه. سوره بقره آیه سوره بقره آیه 194. اون چه که از وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در نهج البلاغه شریف و در سیره امیر المؤمنین سلام الله علیه استفاده می شود همین. اینا فقط برای منبر شما نگفتید، برای مردم نباید بگید، تو فقهتونم تأثیر داره. وقتی میبیند خلخال از پای یک دختر یهودی کنده میشود تقاضای مرگ میکنه، وقتی میبیند اون مسیحی داره تکدی میکند عصبانی میشه، این معلوم میشه عدالتی که امیرالمؤمنین ازش دم میزند عدالت برای همه است. البته هیچ وقت جایگاه یک بزرگی از اصحاب خودش را با او از نظر معنوی برابر نمی کنه، اون معنی مسلمیه. مالک رو بیاد برابر کنه مثلا با اون یهودی یا با اون مسیحی، نعوذ بالله. اما اون ان اکرمکم عند الله اتقاکم هست، اما عدالتی که باید برقرار بشه، حقوق انسانی که باید برقرار بشه، یهودیست نصرانیست، ذمه حکومت دینی امیرالمؤمنین رفته، باید حقوقش رعایت بشه. این اصل در بسیاری از مطالبی که ما آینده خواهیم گفت در فقه التعامل پایه است، منتها باید در مورد به مورد تطبیقش بکنیم. اگر هم دیدیم موردی قاطعانه در فقه تجویز شده که به ظاهر با اصل عدالت سازگار نیست، اونجا باید هم ادله خاصه را رعایت کنیم، هم ببینیم آیا سؤالها فقط آیا خروج تخصیصی است یا تخصصی، یعنی نباید عدالت باشد یا عدالت همین است. ما نمیفهمیم. دقت کردید فرقش با هم چیه؟ اگر بعدن جایی رسیدیم که به نگاه اولی با اصل عدالت منافات داشت و قطعا هم باید فتوا بهش میدادیم و رد خور هم نداشت، قابل توجیه هم نبود، آیا میگید اینجا نباید عدالت باشد یا میگید اینجا عدالت همینه؟ شما در تطبیق عدالت دچار اشتباه شدید. اینو باید مورد به مورد بیام جلو بحث کنیم. اصل دیگری که امروز مطرح میکنم و بعدن باش بسیار کار داریم، اصل تألیف قلوب است. از آیه 60 سوره توبه و روایات متعددهی که صحیحت و سند بینشون کم نیست استفاده می شود که یکی از مصارف زکات تألیف قلوب است. در مصارف دیگر زکات ایمان معتبر است. دو جا قید ایمان ما نداریم، یکی آزاد کردن بنده که اگر بخواید با زکات عبدی را آزاد کنید لازم نیست بگید اون عبد حتما باید مؤمن باشه، عبد آزاد کنید. دو، تألیف قلوب. این صراحت روایات ماست. از این مطلب ما در فقه التعامل استفاده خواهیم کرد. علل اجاله میگوییم از این اصل استفاده میشود که تعامل و تعایش ما با اونها باید به نحوی باشد که نتیجه اش تألیف قلوبه. با توجه به این اصل چگونه بگوییم اصل در فقه ما عدم لزوم حرمت اونهاست؟ به قول شیخ نل استاد اصلا انسان حسابشون نکنیم، بعد بگیم تألیف قلوب شما هر چه بهش پول بدید به عنوان زکات، اما بهش بگید من تو را آدم نمیدونم، اصلا تو آدم نیستی ولی به پول میدم برای تألیف قلوب، بلکه آدم شی با پول دادن من. میگه آقا جان پولت هم برای خودت، ما هم بزن حیوانی که هستیم بمانیم. از اصل تألیف قلوب استفاده میشود که ببینید شما از بالا نگاه کنید، فتاوا به صورت کلی نباید یه طوری باشه که موجب تنفر اونها از دین بشه، بعد شما بگید آقا همین دینتون تألیف قلوبم داره،
چه تعریف قلوبی وقتی شما میگید اصلا این آقا رو من آدم نمیدانم.
معاول کلام شیخ تفکر یعنی تفکر نجات پرسته یعنی که غیر قلوبی آدم
نه، حالا اینجوری شما نگید. بله اون ان اکرمکم عند الله اتقاکم سر جاش مه. بله
روایت همین
در حین گناه ایمان نداره، در حین گناه آدم هم نیست، آدم نیست. به به اونجا نگاه کن آقا، در حین گناه آدم نیست، در حین گناه آدم نیست یا کافره. خب بارکر ما حرفی نداریم. او از اون طرف شما بگه آقا ما داریم تعلیف قلوب میکنیم بهتون پول میدیم، به قول ایشان بلکه آدم بشید. خب همین اون دارم میگیم، نه اون همه رو بررسی میکنیم، همچه چیزی هم نیست. پنج اصل دیگری که اشاره میکنم در این چند دقیقهی که باقی مونده، اصل دعوت زیباست. من این اصطلاح قرآن رو ترجمه میکنم، سوره مبارکه نحل 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. نه تنها دعوت باید باشه، اما دعوت، دعوت زیبا، حکمت که خودش زیباست، موعظه حسنه، جدال بلتی هی احسن. این بنای بر تعامل با اونهاست. این اصل دعوت باز اون اصلی را که تأسیس کردیم تقویت میکنه، که پایه اولیه در تعامل احترام متقابل و الا موعظه حسنه نخواهد بود. جدال و مباحثه بلتی هی احسن نخواهد بود. هازا ولل کلامه تتمه ای هست مهم که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.